بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز سه‌شنبه با انتشار فراخوانی از مردم خواست در روز پنجم اسفند ماه روز محاکمه منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا در مقابل شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران تجمع کنند. سندیکای شرکت واحد همچنین با ارسال نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل خواستار نظارت سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر بر روند محاکمه آقای اوسانلو شد. دکتر حسام فیروزی روز دوشنبه در بیمارستانی که احمد باطبی برای انجام آزمایشات در آن نگهداری می‌شد توسط مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستگیر و به بند انفرادی 240 زندان اوین منتقل شد. بنا به منابع اطلاعاتی برای دکتر فیروزی 3 ماه حبس تعلیقی در نظر گرفته شده که در زندان به وی تفهیم و ابلاغ شده است. احمد باطبی در پی بروز چند تشنج عصبی در زندان اوین روز دوشنبه برای انجام آزمایش‌های ضروری به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شد. یکی از معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد تهران قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا نخواهد کرد. این در حالی است که مهلت 2 ماهه شورای امنیت سازمان ملل متحد به تهران برای تعلیق فعالیت‌های اتمیش نیمه شب امشب به پایان رسید. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه برای دیدار کوتاه از اردن وارد عمان شد. خانم رایس قرار است در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه و برخی دیگر از مقام‌های اردن آنان را در جریان نشست خود با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بگذارد. در سفر خانم رایس به اردن همچنین درباره فعال کردن روند صلح خاورمیانه و بازگشت به مذاکرات صلح گفتگو خواهد شد. استفن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه واشنگتن را به مقصد بروکسل، مسکو و برلین ترک کرد. آقای هدلی در سفر 4 روزه خود با مقام‌های اتحادیه اروپا و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بروکسل و با همتایان روس و آلمانی خود در مسکو و برلین دیدار و گفتگو خواهد کرد. سفر استفن هدلی به مسکو در حالی انجام می‌شود که روابط واشنگتن مسکو در مرحله حساسی قرار گرفته است. انفجار یک تانکر حامل مواد شیمیایی در بغداد روز سه‌شنبه دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذارد. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در منطقه التاجی در شمال بغداد روی داد. در تحول دیگری در شرق بغداد در روز سه‌شنبه یک بمبگذار انتحاری با حمله به یک مجلس ترحیم در محله عمدتاً شیعه نشین پایتخت دست کم 7 نفر را به کشتن داد. و پلیس گواتمالا میگوید اواخر وقت دوشنبه اجساد سوخته نمایندگان السالوادور در پارلمان آمریکای مرکزی همراه با جسد راننده آنها در پایتخت گواتمالا یافت شده است. از هویت عوامل این حمله گزارشی در دست نیست.
با تشکر از همکارم علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. گزارش داریم از مراسم ادای سوگند مایک مکانل رئیس جدید اداره اطلاعات ملی آمریکا. اظهارات اقوام رهبران القاعده که در ایران به سر می‌برند. روز جهانی زبان مادری. سه سال بست نشینی یک ایرانی در کلیسایی در ونکوور برای اخص پناهندگی و گزارش های دیگر. روز سه‌شنبه رئیس جدید اداره اطلاعات ملی آمریکا سوگند یاد کرد. در مراسم ادای سوگند مایک مکانل نظامی بازنشسته، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد جامعه اطلاعاتی ایالات متحده هنوز نیاز به بهبود اساسی دارد. مایک مکانل جانشین جان نگروپونته می شود که ریاست اداره اطلاعات ملی آمریکا را برای قائم مقامی وزارت امور خارجه این کشور رها کرد. پریچهره فرزان گزارش دارد در این زمینه که با هم می شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز سه‌شنبه در مراسم سوگند رئیس جدید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا شرکت کرد. این مراسم در پایگاه نیروی هوایی بولینگ در واشنگتن برگزار شد. ماک مک‌کانل دومین رئیسی است که بر تمام سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نظارت خواهد کرد. قبل از وی جان نگروپونته که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد و پس از آن در عراق بود و اکنون قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا است، بر این سازمان ریاست داشت. رئیس جمهوری در این مراسم گفت: من از ماک مک‌کانل خواستم که به ویژه در مسئله رد و بدل کردن اطلاعات در داخل جامعه اطلاعاتی و در سطح مقامات دولتی باید ما از بهبودی و پیشرفت بیشتری برخوردار شویم. در نتیجه هر کسی که در داخل جامعه اطلاعاتی ما در چهارچوب مسئله امنیتی دارای مسئولیتی است میتواند به آن چه نیاز دارد دسترسی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
I've asked him to ensure that our intelligence agency focus on bringing in more Americans with language skills and cultural awareness necessary to meet the threats of...
من از وی خواستم که اطمینان یابد که جامعه اطلاعاتی ما از وجود آمریکایی هایی که به زبان های بیگانه و همچنین فرهنگ های گوناگون آشنایی دارند استفاده کند تا بتوان با تهدیدهای قرن جدید مقابله کرد.
مک کانل رئیس جدید سازمان های اطلاعاتی آمریکا به نوبه خود گفت:
The old policies have hampered some common sense reforms such as hiring first and second generation Americans who possess native language skills, cultural insights.
سیاست‌ها و روش‌های کهنه به سراغ اصلاحاتی رفته است که با آن نیاز دارد، مانند استخدام اولین و دومین نسل آمریکایی‌هایی که زبان‌های مادری خود را به خوبی می‌شناسند و از درون فرهنگشان آگاهی دارند و با تیزبینی تهدیدهایی را که ما با آن روبرو هستیم درک می‌کنند.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت: برای رویارویی با این تهدیدها در داخل سرزمینمان لازم است که جامعه اطلاعاتی ما به طور مؤثری با اطلاعات خارجی و داخلی ما در هم آمیزد. مسئله‌ای که در نسل من امکان انجام آن به ویژه قبل از تراژدی حمله‌های 11 سپتامبر به خاک آمریکا میسر نبود.
گزارش پریچهر فرزام را شنیدید از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مراسم ادای سوگند رئیس جدید اداره اطلاعات ملی آمریکا مایک مک‌کانل. پاکستان با خشم گزارش‌های اخیر منابع اطلاعاتی آمریکا دایر بر تشکیل مجدد پایگاه‌های تعلیماتی و عملیاتی القاعده در منطقه وزیرستان شمالی و در مناطق قبیله‌نشین این کشور را رد کرده است. اگرچه پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اخیراً پذیرفته که شورشیان مفاد قرارداد سپتامبر گذشته با دولت پاکستان را اجرا نکردند. بر اساس این قرارداد دولت پاکستان نیروهای خود را از منطقه خارج کرد و در عوض شورشیان به دولت پاکستان قول داده بودند عملیات خود را پایان دهند. علی سجادی گزارش می‌دهد.
این ادعا آخرین نمونه از یک رشته گزارش‌هایی است که پاکستان را به شورشیان القاعده منسوب می‌کند. مقام‌های آمریکا در پاکستان و ایالات متحده می‌گویند اسامه بن لادن و دستیارانش بار دیگر موفق شدند کنترل شبکه جهانی تروریست‌های اسلام‌گرا را در دست گیرند. نیویورک تایمز اوایل این هفته گزارش داد که القاعده موفق شده یک مرکز عملیاتی جدید در منطقه قبیله‌نشین وزیرستان شمالی در پاکستان ایجاد کند. بنابر گزارش‌ها مقام‌های اطلاعاتی آمریکا چندین مقر جدید تروریست‌ها را در این منطقه شناسایی کردند. تروریست‌ها قادرند از این مکان‌ها به منظور آمادگی و فراهم آوردن امکانات به منظور حمله به هدف‌های غربی استفاده کنند. روز سه‌شنبه تسنیم اصلان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با خشم فراوان این گزارش‌ها را رد کرد.
ما این ادعاها را رد می‌کنیم. چنین اطلاعاتی به ما نرسیده است. به جای طرح این ادعاها در رسانه‌ها اگر شواهدی وجود دارد آنها را با ما در میان بگذارید.
خانم تسنیم میگوید پاکستان به عنوان یک متحد کلیدی آمریکا در جنگ علیه ترور ارتباط نزدیکی با منابع اطلاعاتی آمریکا دارد و هرگاه سرنخی به آنها داده شود آنها هر کاری برای شکست دادن القاعده میکنند. پاکستان حدود 80 هزار نفر نیرو در منطقه قبیله نشین در مرز با افغانستان دارد. با این حال نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که نفوذ شورشیان در سراسر این منطقه منزوی در حال افزایش است. روز دوشنبه جسد یک پناهنده افغان در وزیرستان شمالی کشف شد که توسط شبه نظامیان اعدام شده بود، زیرا متهم به جاسوسی برای آمریکا بود. مقام‌های پاکستانی می‌گویند این شهروند افغان گردن زده شده بود. این سرنوشتی است که تعدادی دیگر از متهمان به همکاری با آمریکا و اسلام‌آباد با آن دچار شدند. در سپتامبر گذشته پاکستان قرارداد صلحی با شبه نظامیانی که کنترل این منطقه را در دست دارند امضا کرد. بر اساس این قرارداد پاکستان نیروهای خود را از منطقه خارج کرد و در عوض شبه نظامیان قول دادند به فعالیت‌های خود پایان دهند. مقام‌های ایالات متحده و افغانستان می‌گویند این قرارداد به طور مؤثری باعث ایجاد یک منطقه امن برای شورشیان و تروریست‌ها در مرز افغانستان شده است. طرفداران افراطگرایان اسلامی طالبان و القاعده در این منطقه فعالند و در طول مرز افغانستان به نیروهای ناتو حمله می‌کنند. این حملات از زمان امضای قرارداد پاکستان با شبه نظامیان دو برابر شده است. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از این قرارداد دفاع کرده بود، ولی اخیراً پذیرفته که شورشیان از انجام وعده‌هایی که داده بودند سر باز زده‌اند.
گزارش علی سجادی رو میشنیدید در مورد گزارش‌های اخیر منابع اطلاعاتی آمریکا دایر بر تشکیل مجدد پایگاه‌های آموزشی و عملیاتی القاعده در منطقه وزیرستان شمالی. در حالی که پاکستان این گزارش‌ها را رد می‌کند، خورشید قصوری وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه مذاکرات صلح به دهلی نو رفته است. این در حالی است که تحقیقات پلیس هند برای یافتن عاملان انفجار اخیر در قطار مسیر دهلی لاهور ادامه دارد. آقای قصوری در سفر خود به هند بر ادامه همکاری‌های دو کشور هند و پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کرد. پلیس هند با چهره‌نگاری تصویر دو مظنون بمب‌گذاری اخیر قطار در این کشور را تهیه کرده است. پلیس می‌گوید این دو نفر در دهلی نو سوار قطار شده بودند، اما 15 دقیقه پیش از انفجار دو بمب از قطار بیرون پریدند. شارات کومار از مقام‌های پلیس هند می‌گوید که این دو مرد به دنبال درگیری لفظی با مسئول قطار می‌گویند که قطار اشتباه را سوار شدند و بعد بیرون می‌پرند.
نفر اول مردی سیبیلو و فربه بود. پیراهن، شلوار و ژاکت بر تن داشت. نفر دوم به گفته شاهدان حدود 26-27 ساله بوده، لاغر و شال بر سر داشته و این دو مرد به زبان محلی صحبت می‌کردند.
پلیس چمدانی مملو از بطری‌های پلاستیکی که با نفت سفید و نفت خام پر شده بوده را پیدا کرده. همچنین یک تایمر دیجیتال در خارج از محوطه انفجار پیدا شده است. آقای کومار می‌گوید که انفجار از سوی یک گروه شبه نظامی ترتیب داده شده بوده، اما پلیس نمی‌داند که کدام گروه در انفجار درگیر بودند. بمب‌ها نیمه شب یک شنبه منفجر شدند، حدود یک ساعت پس از آنکه قطار پایتخت هند را به مقصد لاهور پاکستان ترک کرد. تعداد زیادی از شهروندان پاکستانی در این حمله کشته شدند. در حالی که پلیس به دنبال سرنخ‌های ماجراست، خورشید قصوری وزیر امور خارجه پاکستان برای شرکت در گفتگوهای صلح با مقام‌های هندی وارد دهلی نو شد. این دیدار از پیش برنامه ریزی شده بود. وزیر امور خارجه پاکستان پس از دیدار از بیمارستانی در دهلی نو و ملاقات با مجروحان پاکستانی این حادثه بر لزوم همکاری دو کشور برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
وقایعی از این دست که بسیار جانگداز است و بر دو کشور و مردم آن تأثیر می‌گذارد، تنها بر ضرورت همکاری‌ها می‌افزاید. تروریسم پدیده‌ای عالمگیر شده است و لازم است که با یکدیگر همکاری کنیم.
آقای قصوری روز چهارشنبه با پراناب مخرجی همتای هندی خود دیدار و در مورد مسائل کلیدی نظیر نزاع‌ها در کشمیر گفتگو خواهند کرد. همچنین انتظار می‌رود که دو کشور یک موافقتنامه در زمینه امنیت سلاح‌های هسته‌ای به امضا رسانند. مقام‌های دو کشور می‌گویند که به دنبال بمب‌گذاری اخیر در قطار دهلی لاهور مسئله تروریسم اهمیت بیشتری یافته است. مقام‌های هندی و پاکستانی می‌گویند که زمان این حمله عمدن پیش از ورود وزیر امور خارجه پاکستان به هند برنامه ریزی شده تا در روند مذاکرات صلح و پیشرفت‌های به وجود آمده در آن اخلال ایجاد کنند. با این حال هند و پاکستان هر دو متحد شدند تا مذاکرات صلح را به شدت بیشتری پیگیرند. برخلاف گذشته، دهلی نو انگشت اتهام خود را به سوی گروه‌های شبه نظامی اسلامگرای مستقر در پاکستان نشانه نگرفته است. پیشتر و در اغلب موارد هند شبه نظامیان اسلامگرا در پاکستان را مسئول حملات صورت گرفته در هند می‌دانست. مسیر قطار دهلی لاهور در سال 2004 به عنوان بخشی از روند صلح بازگشایی شد. روند مذاکرات صلح و پاکستان کند بوده، اما با این وجود این گفتگوها به کاهش تنش‌ها میان این دو کشور که هر دو به سلاح اتمی مجهزند کمک کرده است.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
روزنامه الشرق الوسط یه مصاحبه با صفیه الشامی، خواهرزن مصطفی حمید یا ابو ولید المصری، ایدئولوگ یا رهبر فکری عرب‌های افغان عرب و از نزدیکان ملا عمر، از حضور افراد شبکه القاعده با خانواده‌هایشان در ایران خبر می‌دهد. پیشتر جورج بوش رئیس لیست جمهوری آمریکا آشکارا حکومت ایران را به حمایت و پناه دادن به اعضای شبکه القاعده متهم کرده است. مقام های آمریکایی بر این باورند که سیف العادل، فرمانده نظامی القاعده و سخنگوی القاعده به نام سلیمان ابو قیس و پسر بن لادن در ایران در بازداشت خانگی به سر میبرند. به گزارشی در این زمینه از فریده رهبر توجه بفرمایید.
صفیه الشامی، خواهرزن ابو ولید المصری، سازنده ایدئولوژی عرب‌های افغان، فاش کرد ابو ولید المصری و پسرش ولید و دو تن از دامادهای وی در ایران به تازگی دستگیر شدند. گمان می‌رود یکی از دو داماد وی سیف العادل، فرمانده نظامی القاعده است. صفیه الشامی، خواهرزن ابو ولید المصری، ایدئولوگ عرب‌های افغان و از نزدیکان ملا عمر می‌افزاید، خواهرش همسر ابو ولید المصری گفته است تعداد زیادی خانواده‌های عرب افغان که پس از سقوط طالبان از افغانستان گریختند در ایران به سر می‌برند و بعضی از آنان در بازداشت خانگی زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارند. صفیه الشامی به الشرق الوسط گفت خواهر وی در تماس تلفنی از تهران از شرایط زندگی خود و فامیلش گلایه کرده و گفته است مدام در حال تغییر مکان در نقاط مختلف ایران هستند، زیرا که در تهران بچه ها مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. به گفته وفا، همسر ابو ولید المصری، مقامات ایرانی در زندان با ابو ولید المصری رفتار خوبی دارند. مقامات ایرانی به خانواده ابو ولید المصری کارت شناسایی ایرانی دادند. صفیه الشامی افزود به ناگهان تماس‌های تلفنی تک تک افراد فامیل وی از ایران با وی قطع شده است و او به شدت نگران اعضای فامیل خود در ایران است. صفیه الشامی به الشرق الوسط گفت ابو ولید المصری و اعضای فامیل وی به دنبال سقوط طالبان و ملا عمر در افغانستان به پاکستان گریختند و سپس به ایران رفتند. وی افزود ابو ولید المصری و دیگر اعضای فامیل وی دارای کارت شناسایی معتبر مصری نیستند. ابو ولید المصری با نام اصلی خود مصطفی حمید از جنگجویان پیشگام عرب در افغانستان بود. بعدها از نزدیکان ملا عمر به شمار می رفت. وی متولد 1945 و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک است. وی از سال 1998 تا 2001 رئیس دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در قندهار بود. ابو ولید المصری با نام مستعار هاشم المکی که در میان افراطیون اسلامی بسیار شناخته شده است، با چاپ مقالاتی پس از سرنگونی ملا عمر، نقطه نظرهای استراتژیک بن لادن را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که به خاطر دید غلط اسامه بن لادن نسبت به آمریکا، عرب‌های افغان کشور طالبان را که در آنجا در آرامش و امنیت به سر می‌بردند از دست دادند.
روزنامه الشرق الوسط از حضور افراد شبکه القاعده و خانواده هایشان در ایران خبر داده است. گزارش فریده رهبر را می شنیدید. روز دوشنبه مرکز اطلاع رسانی گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خبر داد که یک زندانی محکوم به مرگ به نام محمد محمودی به طور معجزه‌آسایی بعد از اجرای حکم اعدام جان سالم به در برده است. اما مقام های قضایی قصد دارند او را دوباره اعدام کنند. محمد محمودی متهم به قتل یک شهروند کرد است، اما این اتهام را رد می کند و می گوید به زور شکنجه از او اعتراف گرفتند. این جوان کرد که هنگام دستگیری 17 سالش بوده می گوید در دادگاهی که 10 دقیقه به طول انجامیده و بدون حضور وکیل مدافع فقط یک حکم اعدام برایش صادر شده است. حکم اعدام این جوان اردیبهشت ماه گذشته اجرا شد، ولی بعد از پایین آوردن او از چوبه دار و بردن او به غسالخانه متوجه شدند که هنوز زنده است. رویا طلویی در گفتگویی با دکتر محمد حسین آقاسی از او درباره قانونی بودن اجرای دوباره حکم اعدام پرسیده است. دکتر محمد حسین آقاسی:
نه تنها تکرارش مجاز نیست، بلکه به صراحت مقررات قانونی چنان چه کسی محکوم به قصاص بشه و به اعدام در واقع و حکم رو در مورد او اجرا کنن اما در واقع فوت نکنه، مجاز نیست مراجع قضایی یا اجرا کننده حکم که او رو دوباره همون مجازات رو در موردش اعمال بکنن، بلکه باید بلافاصله او رو آزاد بکنن و اگر بخوان دوباره چنین شخصی رو اعدام بکنن مرتکب عمل قتل شدن و مستوجب قصاص هستند.
دکتر محمد حسین آقاسی بود، حقوقدان. جمعی از دانشجویان کرد زبان ظهر روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی زبان مادری مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تجمع کردند. در همین رابطه رویا طلویی گفتگویی دارد با هیوا مجیدی، فعال دانشجویی در دانشگاه تهران. با هم می‌شنویم.
امروز به مناسبت روز جهانی زبان مادری عده‌ای از دانشجویان کرد دانشگاه تهران در پردیس دانشگاه روبروی دانشکده ادبیات تجمع اعتراض‌آمیزی رو به راه انداختن که یکی از محورهای اصلی اون تجمع سال روز جهانی زبان مادری بود. البته چند نکته دیگه هم در این تجمع بود که دانشجویان نسبت به اون اعتراض خودشون رو ابراز کردن، از جمله سرکوب مبارزات مدنی در کردستان و اعتراض به سرکوبای اخیر در کردستان که در چندین شهر کردستان از جمله مهابات به کشته شدن دو تن انجام میده و تبعید دانشجویان کرد در سنندج و بازداشت دانشجویان کرد در کرمانشاه، فعالان دانشجویی و فعالان فرهنگی و حقوق بشری رو شامل میشه. دانشجویان غیر کرد هم از این تجمع استقبال کردن و چند نفر از اونها هم به ایراد سخنرانی پرداختن و نظرات خودشون رو در این مواردی که عرض کردم خدمتتون اعلام کردن.
برخورد با این تجمع چطور بود؟ آیا همه چی به آرامش برگزار شد؟
بله، خب حالا هنوز مشخص نیست، زوده در مورد صحبت کنیم، برخوردها در آینده صورت خواهد گرفت یا نه، اینجا الان به طور کامل مشخص نیست.
شما بیانیه ای داشتید، محور اصلی درخواست هاتون چی؟
مهمترین مسئله اینه که بر اساس میثاق های حقوق بشری زبان مادری که از مهمترین اصول اساسی تفکر و وجود یک ملت هست و بر اساس قوانین بین المللی هیچ کسی، هیچ حکومتی و هیچ سیستم سیاسی نمیتونه این حق رو بر اساس اصول بین المللی محروم بکنه و بر اساس میثاق‌های حقوق بشر جهانی و دیگر اصول انسانی هم هر ملتی در توسعه و اطلاع زبان خودش محقه. به همین خاطر همگان معتقدند که برای خدمت به تمدن بشری هر زبانی کارکرد و جایگاه ویژه داره. سیستم آموزشی ایران متاسفانه استفاده از زبان کردی و خود زبان کردی به عنوان یک زبان رسمی به هیچ وجه در طول تاریخ جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و متاسفانه در ماهای اخیر حتی صورت بخشنامه و دستورالعمل استفاده از زبان کردی علارغم این که مواد درسی به فارسی هم هست، استفاده از زبان کردی برای تدریس در مدارس و مراکز آموزشی در کردستان قطعاً و ممنوع اعلام شده و این باعث تضعیف و تحقیر فرهنگ زبان کردی و از بین رفتن این زبان خواهد شد. تصور ما میبینیم در ایران که سرزمین کردها هست این حق اصلا وجود دارد.
گفتگوی رویا طلویی را میشنیدید با هیوا مجیدی، فعال دانشجویی، در مورد تجمع امروز دانشجویان کرد زبان در دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی زبان مادری.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
یک مرد ایرانی تبار مقیم ونکوور که به مدت 3 سال در کلیسایی در این شهر پناهنده شده بود، روز دوشنبه از سوی مقام‌های اداره مهاجرت و پناهندگی اقامت دائم کانادا را دریافت کرد. این مرد ایرانی که بارها پرونده پناهندگی وی از سوی اداره مهاجرت کانادا رد شده بود، از حراس از اخراج به ایران به مسیحیت گروید و طی 3 سال گذشته با تحصن در کلیسای ونکوور مقام‌های پناهندگی را به چالش کشیده بود. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
رسانه‌های کانادا از آزادی و پذیرش درخواست پناهندگی یک مرد ایرانی خبر می‌دهند که برای ممانعت از اخراج به ایران حدود 3 سال در کلیسای مسیحیان ونکوور کانادا پناهنده شده بود. امیر کاظمیان پس از حدود 3 سال پناهندگی در کلیسای مسیحیان ونکوور روز دوشنبه از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی دولت فدرال بر پایه دلایل انسان دوستانه و ترحم‌آمیز اقامت دائم کانادا را دریافت کرد و از پناهگاه خود در کلیسا خارج شد. پرونده پناهندگی این مرد ایرانی که در سال 1995 میلادی با روادید توریستی به کانادا سفر کرده بود تا سال 2004 میلادی مورد پذیرش مقامات مهاجرت و پناهندگی کشور قرار نگرفت و از زمانی که حکم اخراج او به ایران صادر شد در کلیسایی در ونکوور تحصن کرد. در حالی که پایان هفته گذشته امیر کاظمیان با تماس با پلیس ونکوور در تلاش بود تا مقدمات دستگیری مردی را که چک تقلبی به وی تحویل داده بود فراهم آورد، قانون تحصن در کلیسا شکسته و پناهندگی وی قانوناً لغو شد و پلیس ونکوور وی را بازداشت و به زندان منتقل کرد. امیر کاظمیان ادعا می کند پدر او در اوایل سالهای انقلاب اسلامی در ایران فعال سیاسی بوده و خود او نیز در سال 1984 میلادی به دلیل فعالیت برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی به مدت 16 ماه زندانی و شکنجه شده بوده است. این مرد ایرانی که در پی هراس از اخراج به ایران و بازداشت مجدد در کشور مادریش در ونکوور به مسیحیت گروید، با تحصن در کلیسای این شهر اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا را به مدت بیش از 2 سال به چالش کشید. پرونده پناهندگی او در سال 1998 میلادی در حالی برای چندمین بار از سوی دولت فدرال مردود اعلام شد که مقامات اداره پناهندگی ادعا کردند که تغییر مذهب او از اسلام به مسیحیت دلیل قانع کننده‌ای برای آزار و اذیت و یا حتی به خطر افتادن امنیت جانی این مرد ایرانی تبار نخواهد بود. این در شرایطی است که بر اساس قانون تحصن در کلیسا، پلیس اجازه ورود به صحن کلیسا و بازداشت وی را نداشته، اما تماس آقای کاظمیان با پلیس در واقع تحصن 3 ساله او را شکسته است. برخی ناظران حقوقی و مدافعان حقوق پناهندگان سیاسی در یادداشت‌های متعددی از عملکرد وزارت مهاجرت و پناهندگی دولت فدرال کانادا که این مرد ایرانی را وادار به تحصن 3 ساله در کلیسای مسیحیان ونکوور کرده‌اند مورد انتقاد شدید قرار دادند. آنها بر این باورند شواهد کافی وجود داشته که اخراج امیر کاظمیان به ایران امنیت جانی وی را به خطر خواهد انداخت. نشریه گلوب اند میل در مورد پرونده پناهندگی این مرد ایرانی و 3 سال انتظار وی می نویسد. سطوح مختلف مقامات پناهندگی دولت فدرال و ونکوور با بیرحمی و بیتوجهی به شرایط دشوار و پرچالش این مرد ایرانی در کشور مادریش و سپس در دوران پناهندگی وی در کلیسا پرونده او را مورد غفلت قرار دادند، در حالی که مدارک و شواهد کافی برای بازداشت و شکنجه وی در ایران در پرونده امیر کاظمیان موجود بوده است. روزنامه ونکوور سان می نویسد امیر کاظمیان پس از دریافت خبر آزادی و اقامت دائم کانادا به کلیسا بازگشته و با به آغوش گرفتن کشیش و دوستان خود از حمایت آنها قدردانی کرده است. مریم اقوامی، ترانتو.
و در پایان مجله امشب نگاه دیگر داریم به مهمترین خبرها. یکی از معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد تهران قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا نخواهد کرد. این در حالی است که مهلت 2 ماهه شورای امنیت سازمان ملل متحد به تهران برای تعلیق فعالیت‌های اتمی‌اش به پایان رسیده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز سه‌شنبه با انتشار فراخوانی از مردم خواست در روز 5 اسفندماه روز محاکمه منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا در مقابل شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران تجمع کنند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه برای دیداری کوتاه از اردن وارد عمان شد. خانم رایس قرار است که در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه و برخی دیگر از مقام‌های اردن آنها را در جریان نشست خود با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بگذارد. انفجار یک تانکر حامل مواد شیمیایی در بغداد روز سه‌شنبه دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در منطقه التاجی در شمال بغداد روی داد. دلیل انفجار این تانکر مشخص نشده است. سه نماینده السالوادور در پارلمان آمریکای مرکزی در گواتمالا به قتل رسیدند. پلیس گواتمالا میگوید اواخر وقت دوشنبه اجساد سوخته نمایندگان السالوادور در پارلمان آمریکای مرکزی همراه با جسد راننده آنها در پایتخت گواتمالا پیدا شده است. پلیس گواتمالا پیشتر در جریان ناپدید شدن این گروه قرار گرفته بود. و مشاور امنیت ملی کاخ سفید راهی کشورهای اروپایی شد. استفن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه واشنگتن را به مقصد بروکسل، مسکو و برلین ترک کرد. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه.